رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیومزاد از استودیو شهر دوشنبه در روز پنجشنبه 27 مارس سال 2008 نشر اول مجله شامگاهی رادیوی آزادی را معرفی میکنم. ساعت اینجا 7 شام است.
و از من هم سلام شنونده ارجمند، خیرومون بقوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. ساعت به وقت محلی 3 بعد از ظهر است. مثل همیشه مجله شامگاهی را با مرور به خبرهای تازه‌ترین ساعت تا این لحظه آغاز میکنیم. در نزد میکروفون همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
سروزیر عراق نوری المالکی به جنگجویان شیعه مذهبی مستقر در شهر جنوبی بصره هشدار داد که سلاحشان را تا جمعه 28 مارس به زمین گذارند، وگرنه پیامد عملیات نیروهای امنیتی بر دوش آنها خواهد بود. سه روز اینجانب در بصره ارتش حکومت عراق بر ضد ارتش مهدی روحانی شیعه مذهب مقتدی صدر قیام کرده است. از صدر به المالکی مشورت داده است که از شهر بیرون شده سر میزی مذاکرات نشیند. در برخوردهای مسلحانه روزهای اخیر در شهرهای بصره، شهرک صدر بغداد و دیگر شهرهای جنوبی عراق ده ها نفر کشته و مجروح شدند. نظر به گزارش های رسیده، راهبان بودایی سفر روزنامه‌نگاران خارجی به تیبت را برهم زدند. گفته می شود راهبان به خبرنگار اسوسییتد پرس و روزنامه امریکایی USA Today ابراز داشتند که در تیبت آزادی های دینی رعایت نمی شوند. یک راهب با اشک در چشمان به خبرنگاران گفت:
آنها به ما باور ندارند و فکر میکنند که ما فقط در شکست و ریخت هستیم. ما چیزی را تخریب نکرده ایم. آنها ما را به اساس متهم میکنند.
همچنان راهبان گفتند که پیشوای روحانی بودایی های تیبت دلائی لاما در خشونت های اخیر این منطقه هیچ سهمی ندارد. حکومت چین میگوید خشونت های 14 مارس را دلائی لاما و پیروان او راه اندازی کردند تا آمادگی های چین برای بازی های المپیک تابستان سال روان را برهم زنند. مقامات چین اعتراض راهبان بودایی را با استفاده از نیرو خاموش کردند. سفر روزنامه‌نگاران خارجی به مرکز تیبت شهر لحسه را حکومت چین تشکیل کرده بود تا نشان دهد که منطقه کاملا آرام است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته است که ارتش ایالات متحده آمریکا شرطنامه با یک شرکت تأمین کننده سلاح به افغانستان را قطع نمود. این شرکت اسلحه و مهمات ده ها سال پیش در اتحاد شوروی و چین استحصال شده را از انبارهای البانیا به حکومت افغانستان صادر میکرد. طبق شرطنامه شرکت AEY Incorporated که قرارگاهش در ایالت فلوریدا بوده، رهبری آن را یک شخص 22 ساله بردوش دارد، میبایست به مبلغ تخمیناً $300 میلیون به افغانستان سلاح و مهمات فرستد. جان مکین، داوطلب احتمالی کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه، میگوید ایالات متحده آمریکا باید با کشورهای دیگر روابط زیجتر تنظیم نموده به حرف متفقان گوش دهد. شرح مکین همچون فاصله گذاری با موقع پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش ارزیابی شده است. مکین میگوید: Our great power does not mean
we can do whatever we want whenever. نیروی بزرگ ما معنای آن را ندارد که هر خواست ما باید اجرا شود. ما نباید اطمینان داشته باشیم که تمام خیرد ضروری برای تطبیق هدف ها را در اختیار داریم. ما باید گوش کنیم و به افکار دست جمعی متفقان دموکراتی امون احترام قائل باشیم.
مکین دعوت کرد که محبس افراد متهم با تروریسم در پایگاه گوانتانامو کوبا بسته شود. به عقیده مکین، ایالات متحده آمریکا باید در مبارزه با گرمشوی سراسری و تغییر اقلیم در بیرون از مرزهای ایالات متحده آمریکا نیز سهم گیرد. اتحادیه روزنامه‌نگاران بلاروس میگوید خادمان امنیتی این کشور خانه و اداره های ده ها خبرنگار مستقل را کافت و کاب نمودند. ظاهرا آنها مواد توهین کننده پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو را جستجو داشتند. اتحادیه میگوید خادمان کگیبه اداره های دو رادیوی مستقل در شهر مینسک و خانه های روزنامه‌نگاران در سراسر بلاروس را تفتیش کردند. ژنا لیتوینا رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران بلاروس ابراز داشت که کافت و کاب جواب خدمات امنیتی به گزارش‌ها درباره گردهمایی روز سه‌شنبه مخالفین حکومت است. مقامات بلاروس 20 اشتراکچی و از جمله دو روزنامه‌نگار را با جرم حضور در گردهمایی بدون اجازت و مهلتی تا 15 روز از آزادی محروم کردند.
تشکر به همکارم اسکندر خواجه میرزاده و شنونده عزیز. در 55 دقیقه دیگر ما بعضی از این خبرهای مهم را با تفصیلات بیشتر تقدیم شما خواهیم کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند، نگاه میکنیم به مهمترین مطالب نشر امروزه مجله شامگاهی.
نخست وزیر عراق از ارتش مهدی طلب کرد که تا روز جمعه سلاح‌های خود را زمین گذارد.
هفته اول اپریل رئیس جمهوری های امریکا و روسیه در ملاقات سوچی مسئله ایجاد سپر ضد موشکی در اروپای مرکزی را بررسی خواهند کرد.
کمیسیون مشترک تاجیکستان و قرغیزستان میگوید که با مناقشه اهالی نزد مرز خاتمه خواهد داد.
این بود عنوان چند مطلب اصلی نیمه اولی برنامه امروزه و در جریان مجله شامگاهی باز چند موضوع مهم دیگر را هم یادآوری خواهیم کرد. خرامان
ها بله عبدالقیوم، از جمله این که امروز روز بین‌المللی تئاتر است و یکی از پیام‌های اصلیشون است که نقش تئاتر باید برای بالا بردن حسن تفاهم در میان انسان‌ها و رفع ظهورات منفی مثل بیگانه ستیزی و نفرت ملی و نژادی خدمت کند.
و بله این مسئله داغ است امروز در سراسر جهان، به ویژه در شرایط خشونت‌های ادامه یابنده و خطرات گروه‌های تندرو و مسلح در بعضی نقاط جهان. در عراق که از این نظر در میان ناامن‌ترین دولت‌های جهان قرار دارد، روز سیم است درگیری‌های مسلحانه ارتش ملی این کشور و جنگیان وفادار به روحانی شیعه مذهب مقتدی صدر در شهر جنوبی بصره ادامه دارد.
امروز نخست وزیر کشور نوری آل‌ملکی که جریان عملیات را شخصا نظارت میکند، به ارتش مهدی شرط گذاشت که تا روز جمعه 28 مارس سلاح‌های خود را زمین گذارند، وگرنه با پیامدهای شدیدتر روبرو خواهند شد. همکارم سید قاسم قیامپور با نگاهی فراتر به موضوع گزارش می‌دهد.
در شهر بصره سه روز باز میانی نیروهای امنیتی عراق و مسلحان گروه ارتش امام المهدی زد و خوردهای شدید ادامه دارد. به اطلاع خبرگزاری ها امروز در شهر هیله واقع در جنوب بغداد هم میان این نیروها درگیری به وقوع پیوست. روز چهارشنبه همین گونه زد و خوردهای شدید در بغداد و چند شهر دیگر شیعه‌نشین عراق نیز صورت گرفته بودند. گفته می شود که این زد و خوردها منجر به هلاکت بیش از 70 نفر و جراحت برداشتن صدها نفر دیگر شدند. فقط در شهر کود به اطلاع رئیس پلیس محلی عبدالحنین العمرو، در نبرد میان آشوبگران و نیروهای مشترک آمریکایی و عراقی 44 نفر کشته شدند. تعداد قربانیان و مجروحان در شهر هیله هنوز معلوم نیست. گفته می شود که دیروز هواپیماهای نظامی آمریکا چند استحکام آشوبگران در این شهر را بمباران کردند. زد و خوردها در بصره با مشکلی ساکنان این شهر جنوبی عراق مشکلات نو افزوده است. آنها از کمبود آب پاک و مواد غذا شکوه می کنند. همزمان خبرگزاری ها از قول رئیس این شهر عبدالجلیل خلیف درباره سوی قصد به جان او خبر دادند. رئیس شهر گفته است که از این حمله جان به سلامت برده است و اما سه محافظش به هلاکت رسیدند. همچنین در کنار بصره افراد نامعلوم لوله انتقال نفت را انفجار کردند. اما تا هنوز روشن نیست که سبب اصلی شروع عملیات نظامی در بصره چیست. از بین بردن آشوبگران یا تحت نظارت کامل قرار دادن این شهر جنوبی که همزمان یگانه بندر عراق است و توسط آن نفت به دیگر کشورها انتقال می‌یابد. حکومت نوری آل‌ملکی اظهار کرد که می‌خواهد در بصره ولایت قانون را برقرار کند. اما جانبداران رهبر شیعه های افرادگرای عراق مقتدی صدر میگویند که هدف از عملیات کاهش دادن موقع آنها در جنوب کشور نیم سال قبل از انتخابات پارلمانی و مقامات محلی است. ارتش امام المهدی که تحت فرمان مقتدی صدر قرار دارد تا نیم سال اخیر آتش بس را رعایت میکرد و این عامل مهمی گردیده بود برای کاهش خشونت و کم شدن تعداد قربانیان میان مردمی آسایشته در سال سپری شده. روز چهارشنبه نوری المالکی از مسلحان این گروه طلب کرده بود که طی 72 ساعت سلاح به زمین گذارند. در عکس حال آنها در روبروی مجازات سنگین قرار خواهند داشت.
ضرب الاجل نخست وزیر عراق برای ختم خشونت های بصره.
رهبر آمریکا جورج بوش نیت دارد احتمالاً آخرین ملاقاتش را با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در هفته‌های آینده در سوچی دایر کند. ملاقات آنها باید در موضوع ایجاد سپری ضد موشکی آمریکا در خاک اروپا، اروپای شرقی تمرکز کند که روسیه شدیداً مخالف این عقیده است. اما طوری همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده در گزارش خود میگوید بعد بازدید اخیر وزیران خارجه و دفاع آمریکا از مسکو چنین به نظر می‌رسد که در روابط دو جانب نرمیشی به میان آمده است که عملاً شانس واشنگتن را برای رسیدن به هدف‌هایش بیشتر می‌کند.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش اعلان کرد که ابتدای ماه آینده بعد شرکت در نشست رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر بخارست از شهر سوچی روسیه زیارت نموده با پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین روابط استراتژیک میان دو کشور و از جمله لایحه بنیاد سپری ضد موشکی در اروپای مرکزی را بحث میکند. پرزیدنت بوش امید دارد که دو رهبر به موافقت میرسند. سفری رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه آینده از بازدید اوکراین آغاز می‌یابد. سپس از 2 تا 4 اپریل جورج بوش در نشست بخارست شرکت ورزیده، پیش از سفر شهر میزبان بازی‌های المپیک زمستان سال 2014 یعنی سوچی به خرواتیا تشریف می‌آورد. 7 می دور دوم پرزیدنتی ولادیمیر پوتین به انجام می‌رسد و طبق نقشه او به منصب سروزیر روسیه پیشبری خواهد شد. از احتمال دور نیست که نشست سوچی آخرین ملاقات بوش و پوتین به حیث رئیس جمهورانی دو کشور خواهد بود. پرزیدنت بوش به خبرنگاران گفت که واشنگتن و مسکو در مسئله های زیاد استراتژی به موافقت رسیدند. از جمله دو کشور بر این باورند که ایران به غنیگردانی اوران احتیاج ندارد. ایالات متحده آمریکا خوف دارد که هدف نهایی برنامه هسته‌ای ایران تولید سلاح کشتار جمعی می باشد. تهران این ادعا را رد می کند و می گوید که هدف از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فقط تولید نیروی برق است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اطلاع داد که واشنگتن می خواهد در جمهوری چخ رادار و در پولشه یا خود لهستان 10 موشک بی ضرر کننده موشک ها را جای دهد. این برنامه روسیه را به غضب آورده است. به قول کرمل هدف از سپر ضد موشکی روسیه است، نه ایران، طور واشنگتن می گوید. پرزیدنت پوتین سپر را تهدید به امنیت ملی روسیه عنوان داده، گفته بود که روسیه پایگاه های ضد موشکی را هدف قرار می دهد. ولی به نظر می رسد که هفته گذشته بعد زیارت کاتب دولتی خانم کندالیزا رئیس و وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس به مسکو، اختلاف میان قصر سفید و کرمل تا حد کاهش یافت. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف اظهار نمود واشنگتن کفالت داده است که سپر ضد موشکی بر مقابل روسیه استفاده نمی شود.
برنامه های ملاقات رئیس جمهوری های آمریکا و روسیه در سوچی.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زی قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. از مسکو خبری به بررسی دومه دولتی روسیه و گزار شدن قرارداد میان این کشور و تاجیکستان درباره منصرف شوی قرض ها به دست ما رسید. سخن از قرارداد 4 سال پیش میان مسکو و دوشنبه می رود که طبق آن تاجیکستان بر عوض 300 میلیون دلار قرضش در برابر روسیه ایستگاه نظارت کیهانی اکنو را در اختیار این کشور واگذار میکند و اینچنین 50 میلیون دلار را از حساب این قرضش چون سهمی روسیه در طرح ساختمان نیروگاه قیابی سنگتوده یک معین میکند.
اما خرامان در این تحولات سوال اساسی این است که چرا این قرارداد با گذشت مدت زیاد، یعنی بعد 4 سال به تصویب پارلمان ارائه می شود و چرا در گذشته تلاش های راتیفیکاسیا یا تایید این قرارداد به شکل پررش به اجرا نرسیده است؟ همکار ما محمد رحیم سیدر در مسکو میگوید این تحولات در حال صورت میگیرد که امروز با یک سفر کاری وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی در مسکو با همتای روسش ملاقات کرده است.
مسکو و دوشنبه قصد دارند همکاری های اقتصادی و بازرگانی خود را فعال نمایند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف پس از انجام ملاقات با وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی روز پنجشنبه در مسکو در صحبت با خبرنگاران گفت ما متعهد شدیم که برخی از مسئله ها را به طور فوری حل نماییم تا همکاری های اقتصادی و بازرگانی و سرمایه گذاری بین روسیه و تاجیکستان توسعه یابد. سرگئی لاوروف افزود روسیه در نوبت اول از طریق شرکت در رشد مجتمع انرژی آبی آسیای مرکزی به پیشرفت تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی در آغاز ملاقات گفت روسیه همیشه همکار رهبردی ما بود و خواهد ماند. بین تاجیکستان و روسیه روابط جدی مثبت وجود دارد، آن را تحکیم باید داد. بین ما هیچگاه مشکلات جدی وجود نداشت. در آستانه بازدید وزیر خارجه تاجیکستان از مسکو برخی از رسانه‌ها خبر دادند در ملاقات وزیران امور خارجه روسیه و تاجیکستان بررسی امکانات عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای در نظر است، ولی پس از ملاقات در این باره خبر نیست. این در حالی است که تحلیلگری پژوهشگاه خاور میانه ولادیمیر ساژین میگوید وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان از مسئله احتمال عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای صرف نظر کرده نمیتوانند، زیرا وزیر خارجه ایران این موضوع را در دوشنبه بدون هماهنگی با مسکو مطرح کرده است و این میتواند موجب ناراحتی مسکو شود. در آستانه بازدید وزیر خارجه تاجیکستان از مسکو، حکومت روسیه سازشنامه بین روسیه و تاجیکستان را که تیر ماه سال 2004 در دوشنبه به امضا رسیده بود تصدیق کرد و برای تصویب به دومه دولتی ارسال نمود. کارشناس اقتصادی آسیای مرکزی در مسکو حکیمشاه محبت سبب به درازا کشیدن تصویب سازشنامه را به پیچیدگی های روابط اقتصادی و سیاسی روسیه با کشورهای آسیای میانه مربوط می داند.
در این رفت وقتی که قرارداد بسته شد پیش بینی شده بود که روسیه در ساختمان نیروگاه برخی راغون در کار کارخانه امیومی تاجیکستان و در ساختمان های گیسی سنسودا و دیگر اشارت های تاجیکستان یعنی اشتراک و شریک می شود، ولی از سبب بهتر شدن مناسبتی روسیه و ازبکستان در مسئله ساختمان نیروگاه برقی راغون بحث مناظره های ایجاد شد که تاجیکستان از خدمت شرکت روسل دست کشید و شاید که همین مناقشه های اقتصادی باعث آن گردید که روسیه نتوانست در دوام 4 سال همه قرارداد را برای ردشکست به دومه دولتی سپرد.
بنا به گزارشات وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی به منظور شرکت در جلسه های وزیران امور خارجه اتحاد کشورهای مشترک المنافع و پیمان امنیت مشترک 27 مارس وارد مسکو شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
ملاقات رهبری سیاست خارجی تاجیکستان با مقامات روسیه در روز پیشبری قرارداد 4 سالی پیش دوشنبه و مسکو به تصویب دومه دولتی این کشور. طوری معلوم در سال 2004 میان تاجیکستان و روسیه مجموع سندهای عبارت از 15 سازشنامه همکاری در بخش های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به امضا رسید که آن زمان در روابط این دو کشور دستاوردی بی سابقه عنوان می شد. ولی چنین به نظر می رسد که از مجموع این توافقات تاریخی قسمت اعظم آن تا کنون اجرا نشده باقی مانده است. قسمتی اصلی انجام شده همان سازشنامه هایی است که در آنها بیشتر منافع روسیه به عنایت گرفته شده است.
بله خرامان واقعا بیشتری قراردادهای به امضا رسیده میانی روسیه و تاجیکستان در سال 2004 به اجرا نرسیدند. برای مثال وعده پرسر و صدای سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری روسیه به اقتصادیات تاجیکستان هنوز همچون وعده در روی کاغذ باقی مانده است و برخی از تحلیلگران تاجیک بر این نظرند که وارد شوی کامل این مقدار سرمایه دیگر زیر سوال قرار دارد. حالا از همکارم در دوشنبه براد یوسفی بشنویم که سوالی کاملا اجرا نشدن توافقات میان تاجیکستان و روسیه را با کارشناسان در میان گذاشته است.
شریک راهبردی و استراتژیک بودن روسیه و تاجیکستان پس از به امضا رسیدن مجموعه سندهای همکاری این دو کشور در سال 2004 به یک عباره سری زبان‌ها به خصوص در تاجیکستان تبدیل شد و تحلیلگران نیز آن زمان حدس می‌زدند که با این اقدام روسیه می‌خواهد اعتماد کاهش یافته خود در تاجیکستان را دوباره قائل شود. و مهمترین سندهای به امضا رسیده میان تاجیکستان و روسیه در آن زمان تأسیس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، بخشیدن قرضهای 300 میلیون دلاری تاجیکستان در نزد روسیه بر عوض مالکیت این کشور، ساختن پنجره نظارت کیهانی در نورک، سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان و در ضمن بنیاد نیروگاه برق آبی روغون، بنیاد کارخانه نوی آلومینیوم و تجدید کارخانه فعال آلومینیوم تاجیک، همچنین در رابطه با حقوق مهاجرین مهنتی تاجیک در روسیه بود. اما با گذشت 4 سال از این توافقات چنین به نظر می رسد که اکثران منافع روسیه از آن سازشنامه ها برآورده شد و خواسته های تاجیکستان حل نشده باقی ماند. زیرا بر اساس این سازشنامه ها روسیه پایگاه نظامی خود در تاجیکستان را بنیاد کرد و از تاجیکستان با پرداخت رمزی 30 سنت در سال زمین این پایگاه را به اجاره گرفت. پنجره نظارت کیهانی معروف به اکنو را با بخشیدن حدود 250 میلیون دلار قرض تاجیکستان به مالکیت خود تبدیل داد. با تعبیر دیگر جای پای خود در منطقه را خیلی قوی ساخت. اما تاجیکستان از مجموعه سازشنامه های سال 2004 با روسیه سرمایه 2 میلیارد دلاری را به دست نآورده است. شرکت روسالی روسیه نیروگاه برق آبی روغون را سرمایه گذاری و بنیاد نکرد. همچنین در وعده تجدید کارخانه آلومینیوم تاجیک و بنیاد کارخانه آلومینیوم دیگر در جنوب کشور با حدود 600 میلیون دلار سرمایه گذاری تأخیر کرد و تاجیکستان به صورت یک جانبه سازشنامه با روسال را لغو نمود. بر طبق توافقات باید مهاجرین کره تاجیک حقوق برابر با شهروندان تاجیکستان را به دست می آورد. اما اطلاعات همروزه خبرگزاری ها دلیل بر آن است که مظلوم ترین شهروندان خارجی در روسیه تاجیکانند و همچنین بر طبق اقدامات اخیر مقامات این کشور کمترین کوته مهاجرین کره در روسیه را تاجیکستان دارد. و بر اضافه اخیراً رئیس جمهوری فعلی روسیه ولادیمیر پوتین و نیز پرزیدنت تازه انتخاب این کشور دیمیتری مدودف تاجیکستان را بار دیگر شریک استراتژیک خواندند. اما سوالی مطرح هم این است که سببی به هدف نرسیدن تاجیکستان از این سازشنامه ها چیست و آیا روسیه بار دیگر با عباره شریک استراتژیک به اصطلاح دامن تاجیکستان را با چهار مغز پوچ پر کردنی نیست؟ با گفته شاکر جان حکیم و تحلیلگر مسائل سیاسی، روسیه پس از واقعه‌های اندیجان در تصمیم گیری های خود در آسیای مرکزی بیشتر به ازبکستان قائل می شود و البته ازبکستان در این مورد قبل از همه منافع خود را پیش می گذارد.
سبب دیگر در آن است که هر لحظه اگر سیاست خارجی تاجیکستان فعال‌تر شود و هر چقدر سازمان های مالیوی بین المللی چی شرق چی اسلامی و چی غربی با کشوری ما توجهشان بیشتر شود، این باعث نگرانی روسیه می گردد و در نتیجه مانعه های سنی نیست به وجود می آورند. یعنی اونها کوشش می نمایند که در مقرر نمودن اولویت های سیاست خارجی تاجیکستان تاثیر مؤثر داشته باشند و مناسبتشان به تاجیکستان مثل یک ولایت روسیه.
شاکر جان حکیموف تحلیلگری تاجیک. با گفته عبدالغفور کمال تحلیلگر مسائل اقتصادی، تأخیر جانب روسیه در اجرای سندهای همکاری که بیشتر منفعت تاجیکستان را بیان میکند، عدم فضای رقابت کشور و شرکت‌های خارجی در تاجیکستان است.
نگاه کنید، کشورها وقتی در یک جا سرمایه‌گذاری میکنند که از آنجا فایده بردارند، یا فایده اقتصادی یا فایده سیاسی یا فرهنگی، وقتی یک کشور حس کند که به هیچ گونه خراجات زیادتی همان فایده را به دست می آورد و همان منفعتش حمایه می شود، خب چرا خراجات می کند؟ اینجاست که باید حکومت تاجیکستان یک فضای رقابتی سالم را در کشور به وجود آورد و روسیه چه شرکت های علاهدهش چه حکومتش بدانند که اگر به وعده هایش عمل نکند این بازار را از دست می دهد و این بازار بازار بی رقیب نیست و دیگران خیلی زود می آیند و جای روسیه را در صحنه اقتصاد تنگ می کند.
ولی آقای کمال همزمان می افزاید اگر که روسیه سخنبازی های خود در مورد همکاری راهبردی با تاجیکستان بودن را ادامه دهد، بالاخره مقام و جایگاه خود در تاجیکستان را به آسانی از دست خواهد داد، زیرا مشکلات داخلی حکومت تاجیکستان را برای دست گرفتن اقدام های بیشتر همکاری با جهان بیرون وادار خواهد کرد. در همین حال قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک معتقد است که سازشنامه های انجام نشده یک خرطه بازنشده روسیه برای با خود نگه داشتن تاجیکستان در آینده است.
روسیه حل و فصل مسائلی که بیشتر به نفع و سود تاجیکستان بودند آنها را به مراحل بعدی همکاری های خود با تاجیکستان گذاشته بود، با این فکر و روی کرد و پیشبینی که فرصتی گرفتن امتیازات بهتر و بیشتر برای مسکو در آینده فراهم خواهد شد.
و آقای بیگ محمد نیز بر این است که مشکلات افزاینده بخش های مختلف جامعه تاجیکستان حکومت کشور را به اندیشیدن سریع‌ترین اقدام های مهم همکاری با همکاران موافق مجبور کرده است و اگر حکومت نو روسیه نیز در سر خیال آسان با خود نگه داشتن تاجیکستان را بپرورد، شاید کارت های احتیاطی روسیه در مقابل تاجیکستان باز نشده از بازی خارج شوند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه تحلیلگران بود به علت اجرا نشدن برخی از سازشنامه های میان تاجیکستان و روسیه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
تایی دو روز اخیر در مناطق مرزی اسفره تاجیکستان و بودکند قرغزستان یک مناقشه میان ساکنان هر دو طرف رخ داده است. علت اصلی مناقشه بسته شدن سربند نهر از طرف ساکنان دیهات ولایت بودکند گفته می شود که توسط آن زمین های دیهات اسفره آبیاری می شود. شدت مناقشه به حد بالا می رود که برای فرو نشاندن آن نیروهای مرزبانی هر دو کشور مداخله می کنند.
زمینان مناقشه در مناطق مرزی اسفره در شمال تاجیکستان و بودکند قرغیزستان بر سر استفاده زمین و پادیسه نو نیست و حتی در زمان شوروی نیز این مشکلات وجود داشت و بعدی پاشخوری شوروی مسئله تعیین و علامتگذاری مرزها دختر شدن میگیرد که به مشکلات مرزی این جمهوری ها افزایش میدهد. خبرنگار ما در ولایت سغد معصوم محمد رجب میگوید برای اصلاح وضع یک کمیسیون مشترک از هر دو طرف تاسیس یافته است و در این زمان اعضای آن دست به عمل زدند. تفصیلات بیشتر را از گزارش او میشنویم.
کمیسیه ویژه مشترک تاجیکستان و قرغیزستان در روز 27 مارت بعد انجام نشست اولی خود در شهر اسفره گفته است که مناقشه بین ساکنان نزدی مرزی اسفره و بودکند را در زمینه تلاش و آب و زمین با راه مصالحت آمیز پایان خواهد بخشید. با گفته شاهدان حال به سر زدن این مناقشه بسته شدن آب نهر صنعی فرامرزی و گذاشتن نظارتگاه مرزبانی قرغیزستان در نزد نهر سبب شده است. از آب نهر تعداد از دهات تاجیک و قرغیز نشین استفاده می کنند. یک ساکن دهه خواجه اعلا عبدالخلیل شریفوف از محل مناقشه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که اعضای کمیسیه مشترک بعد انجام نشست رسمی با ساکنان واخوردند. جانب قرغیزستان سبب بستن نهر را نه به خاطر از خود کردن آن بلکه برای تعمیر و ترمیم نهر توضیح داده است و گفته است که این اشتباه بود، جانب تاجیکستان قبلا در جریان گذاشته نشد. وی افزود
فرادونی مویان رفتن از اون قرغیزان رفت دیگه با گفتن که اولیم این گفتوشنین در حل یک همین نیزوه ایدومه داره سه روز دیگر و هر که درخواست خودش پیشنهاد میکنه دکومت شهری اسفره رو اونجا دیده میباید.
نیروهای انتظامی و مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان و مقداری از تکنیک حربی که از محل مناقشه بیرون برده شده اند به خاطر پیشگیری از احتمال سرزدن جنجال میان ساکنان دو جانب در روزهای 26 و 27 مارت به آنجا آورده شده بودند. در نیمه روز پنجشنبه صدها ساکنان دهات جانب تاجیکستان به خصوص دهات خواجه اعلا و چارکوه که برای تلاش حق خود به آب جمع آمده بودند و قرغیزهای در لب نهر گرد آمده نیز پراکنده شدند. کمیسیه مشترک همچنین جانب قرغیزستان را از استفاده قطعه زمین بحثناک در نزد دهه چارکوه اسفره منع کرده است. عسکرعلی میرحمدوف نماینده ولایت بودکند قرغیزستان در سوغد گفت که کمیسیه مشترک به حل مسائل مناقشه انگیز تنظیم تقسیم و استفاده آب در مناطق نزد مرزی سوغد و بودکند مشغول خواهد بود. ولی مسئله تقسیم آب و زمین و استفاده راه های یگانه هنوز از زمان شوروی باعث سرزدنی مناقشه و تلاش ها میان ساکن محل های نزد مرزی استفره و بودکن میگردد. در سال 1989 بر اثر چونین جنجال یک ساکن اسفره از تیر سلاح کشته شد. در سال 2003 ساکنان دهات یکه اروغ و خواجه اعلای قرغیزستان و تاجکستان دیدبانگاه های سرحدبانی همدیگر را که انکلاو یا که جزیره قلمرف ها را از هم جدا می کردند خراب کردند. نعمت الله میرسعید تحلیلگر امور مرزی سوغد بران است که تا کنون مرزبندی و نشانگذاری نشودن خط مرز در میان سوغد و بودکند علت اصلی مناقشه و تلاش ها می باشد.
اونجا بگذار منطقه آزاد باشد. امروز آزاد هم هست، هم از نقطه نظری حرکت، هم از نقطه نظری تجارت، هم از نقطه نظری مناسبت. مردم تاجیک و مردم قرغیز حتی دوست برادر هم هستند.
به نظر آقای میرسعیدوف اما اقدامات نااندیشیده مقامات هر دو جانب برای ساکنان محل های نزد مرزی تاجیک و قرغیز مناقشه و تلاش ها به بار می آورد. در حالی که این گزارش آماده می شد از محل مناقشه خبر رسید که کار کمیسیه مشترک تاجکستان و قرغیزستان در زمینه حل مسائل مناقشه برانگیز استفاده آب و زمین در مناطق نزد مرزی تا 3 روز ادامه خواهد یافت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مناقشه در منطقه مرزی اسفره و بودکند بر سر استفاده آب.
و حالا ما امکانیت خوبی آن را داریم که ببینیم آیا در این زمینه موقع قرغیزستان چگونه است. عبدالقیوم همکاری ما میرسرار فرغانی که این موضوع را از بیشکیک پیگیری کرد میگوید مقامات مرزبانی این کشور به این حادثه بهای حقوقی داده، عملکرد گروهی ساکنان مناطق نزد مرزی تاجیکستان را چون یک عمل خلاف قانون محکوم کردند.
به اطلاع دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرغیزستان، یک گروه کلان شهروندان تاجیکستان غیر قانونی وارد مرز این کشور شدند. حسین پولاتوف، کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرغیزستان در این مورد به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
26 مارت 2008 года около 150 граждан Республики Таджикистан во главе с хакимом из Фаринского района провоцировали инцидент с пограничниками Кыргызстана.
با گفته حسین پولاتوف 26 مرد تقریبا 150 شهروند تاجیکستان تحت سروری رئیس حکومت ناحیه اسفره وارد مرز این کشور شدند و افسود آنها دلیل آوردند که 4 روز اخیر کشتار مردم مناطق مرزی ناحیه اسفره آبیاری نشده است. از این لحاظ سربند آب را تخریب کرده و مجرای آب را به طرف مرز کشورشان میگردانند. هم صحبت هم گفت سردار قسم مرزبانی بودکند این خبر را شنیده به جای حادثه حاضر شده است و کوشش نموده است که شهروندان تاجیکستان را از مرز کشور بیرون کند. به گفته حسین پولاتوف اما شهروندان تاجیکستان به امر وی اطاعت نکردند. پس این افسر به یکی از مرزبان ها امر کرده است که روند حادثه را به نوار بردارد. کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی میگوید که چند تن از افراد مرشکن به این افسر و مرزبانان دیگر حمله آورده خواستند که دستگاه نواربردارانی تصرف نمایند. بنا به گفته آقای پولاتوف آنگاه افسر قرغیز تهدید کرده است که اگر شهروندان تاجیکستان به زودی مرز کشورش را ترک نکنند از سلاح آتشفشان کار خواهد گرفت.
После подачи приказа зарядить оружие представители районного хакимата и местные жители отошли на 500 метров.
حسین پولاتوف میگوید که فقط بعد این تهدید شهروندان تاجیکستان مجبور شدند که تا 500 متر عقب نشینی کنند. با گفته او بعد به جای حادثه رئیس حکومت ناحیه بودکند و چند تن از نمایندگان دیگر حکومت محلی آمده با نمایندگان حکومت ناحیه اسفره وارد مذاکره شدند. کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرغیزستان گفت که بعد این مذاکره جانب ها قضیه مزبور را از راه مسالمت آمیز حل و فصل نمودند و همچنین از وقوع حادثه نامطلوب جلوگیری کردند. حسین پولاتوف افسود که در همین حال ساکنان منطقه های مرزی ناحیه اسفره بدون مانعه کشتار خود را توسط آب این سربند آبیاری میکنند.
На данном участке государственной границы охрана осуществляется в усиленном варианте.
با تاکید آقای پولاتوف ولی در این شب و روز منطقه های با ناحیه اسفره هم مرز ولایت بودکند تحت نظارت شدید قرار گرفته است تا که یگان حادثه غیر چشمداشت رخ ندهد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
موقع قرغیزستان در رابطه با ماجرای مرزی.
و با این مطلب نزدیک شدیم به قسمت دویم مجله شامگاهی همون که همچنان مطالب جالب زیاد رو در اختیار شما قرار میدهد شنونده عزیز. و قبل از تقدیم یک آهنگ خوب بیایید از مهمترین این موضوع ها یادآور شویم. در شرایط ادامه یابی نارامی های تیبت سر و صداهای بعضی کشورها از احتمال بایکوت بازی های المپیک به گوش می رسد.
۲۷ مارت روزی بین المللی تئاتر تجلیل شد.
کمیسیون ویژه حکومتی نارامی های اخیر ولایت بدخشان را بررسی می کند. شامگاهی رادیوی آزادی ساعت در دوشنبه 7:37 شام از برنامه را با نگاه به مهمترین رویدادهای روز پی میگیریم. در منطقه تیبت نارامی ها ادامه دارد. امروز گروه روحانیان محلی سفر خبرنگاران غربی را به منطقه که با تشبث حکومت چین تشکیل شد خلل دار کردند و این در حالی است که سر و صداهای مختلف راجع به امکان بایکوت شدن بازی های المپیک تابستانه در پکن هرچی بلندتر صدا میدهد، هرچند برخی دولت های غربی تا حال از بیان این موقع خودداری میکنند. همکارم سید قاسمی قیامپور.
تقریبا 30 راهبی بودایی تیبت نقشه مقامات چین را به هم زدند. اول با تشکیل نمایش در حضور خبرنگاران خارجی اعلام داشتند که پکین آزادی های مذهبی تیبتی ها را پایمال میکند. آنها با کارمندان نشریه و خبرگزاری های غربی گفتند که حکومت راهبان و دلائی لاما رهبر روحانی تیبت را در تشکیل به نظامی ها در لحظه عیب دار میکنند و اما از کشتار آدمان ضمن سرکوبشوی نمایش های اعتراضی حرفی نمیگویند. یکی از راهبان تیبتی با خبرنگاران گفته است:
آنها به ما باور ندارند و فکر میکنند که ما فقط در شکست و ریخت هستیم. ما چیزی را تخریب نکرده ایم. آنها ما را به اساس متهم میکنند.
دیروز مقامات چین برای نخستین بار بعد از شروع بی‌نظامی‌ها در تیبت به گروه خبرنگاران خارجی اجازه دادند که از این منطقه دیدن کنند. با این وسیله پکین میخواست نمایش دهد که در لحظه مرکزی تیبت وضع به اعتدال آمده است. هدف دیگر مطمئن ساختن رسانه‌های غربی در دست داشتن دلای لاما در نارامی‌های آخر بود که بر اثر آن به اطلاع حکومت فراری تیبت بیش از 100 نفر به هلاکت رسیدند. نمایش‌های اعتراضی اوایل ماه مارس با طلب استقلال تیبت و تحریم بازی‌های تابستانه المپیک در چین با نشان اعتراض علیه تعقیب راهبان بودایی شروع شدند. و اما این حال جامعه جهانی سری آن اندیشه دارد که این بازی ها را تحریم کند یا نه. سمدهانگ رینپوچه سروزیر حکومت فراری تیبت اخیراً به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که به تحریم این بازی ها باور ندارد. زیرا یگان کشور نمیخواهد مورد خشم چین قرار بگیرد. مورد خشم کشوری که حالا به بزرگترین بازار تولید مال و کالا و صادرات و واردات تبدیل شده است. در همین حال دلای لاما رهبر روحانی تیبت مقامات چین را در رابطه با برگزاری بازی های المپی آرام کرد و گفت که پکین حق برگزاری این بازی ها را دارد. همزمان او به مقامات چین پیشنهاد کرد که به خاطر از بین بردن بحران در تیبت سر میز مذاکرات بنشینند. این حال نیکولا سارکازی رئیس جمهوری فرانسه قریب که یگانه رهبر جهانی است که از امکان تحریم بازی‌های المپیک در چین در پاسخ به سرکوب شدن نمایش راهبان تیبت حرف زده است. به دنبال او معاون سروزیر بلژیک دیدر ریندرز گفت که اگر وضع در تیبت بیشتر نارام شود او امکان تحریم بازی‌های المپیک در چین را بعید نمی‌داند. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در صحبت تلفنی با سرور چین هو جینتاو او را برای مذاکرات با دلای لاما دعوت کرد. همزمان جورج بوش گفت که سیاست را نباید با ورزش آمیخته کرد و افزود که میخواهد از این بازی ها همچون تماشابین عادی حلاوت ببرد. در همین حال شرکت های بزرگ جهانی که برای این بازی ها میلیون ها دلار جدا کردند در دو راهه اندیشه قرار گرفتند. آنها میخواستند از این سبقت ورزشگران جهان میلیارد ها دلار به دست آورند. ولی رهبران شرکت های سامسونگ، کوکاکولا و فولکسواگن از آن نگرانند که نارامی های نو در تیبت شاید برایشان پیامدهای سنگین اقتصادی به بار آورد و فقط هزاران ورزشگران نمیخواهند که ورزش با سیاست آمیخته شود، زیرا بازی های المپیک تابستانه برای آنها امکان خوب است برای نمایش استعداد و زور و توانی خود.
ادامه نارامی های تیبت در پس منظر بحث ها سر بایکوت شدن بازی های المپیک تابستانه از جانب بعضی دولت ها.
وزارت دفاع امریکا اجرای قراردادهایش را با یک شرکت سلاح فروشی متوقف کرد که تاکنون نیروهای امنیتی افغانستان را با سلاح و مهمات جنگی قدیمه و کهنه شده شوروی و ساخت چین تامین میکرده است. شرکت خصوصی AEY که در ایالت فلوریدا ثبت نام شده است، بر عوض میلیون ها دلار سربازان افغانستان را با سلاح های 40 سال پیش و کار ناشایم تامین میکرده است. همکارم طاهری سفر در این باره جزئیات بیشتر دارد.
بعدی آشکار شدن این قضیه توسط روزنامه نیویورک تایمز، شرکت خصوصی سلاح فروشی AEY که از تامین کنندگان اساسی ارتش ملی افغانستان بوده است، تحت تفتیش موشکافانه قرار دارد. در عوض صدها میلیون دلاری وزارت دفاع آمریکا، این شرکت باید نیروهای افغانستان را با سلاح و مهمات جنگی تامین میکرد. نیویورک تایمز در گزارش تحقیقاتی نوشته است که شرکت مذکور بعضی از سلاح‌های قدیمی 40 ساله استحصال چین را از انبارهای قدیمی کشورهای شوروی سابق از جمله آلبانیا گرفته برای ارتش افغانستان فرستاده است. نیویورک تایمز میگوید مسئله تامین سلاح‌های کارناشایم در پاسگاه نظامی نوای افغانستان در مرز پاکستان رو زده است. نیویورک تایمز از قول امان الدین یک افسر افغان می‌نویسد سلاح‌هایی که آمریکا برای سربازان او فرستاده است تولید سال 1966 و کارناشایم میباشند. با گفته نیویورک تایمز بعضی از مهمات جنگی که شرکت خصوصی AEY با افغانستان فرستاده است برای کارناشایم بودنشان باید نابود می شدند و وزارت خارجه آمریکا و پیمان ناتو برای محو آنها پول هم داده بودند. همچنین مدیر 22 ساله شرکت افرایم دیورولی را به آن متهم می کنند که شرکت وی با راه ریشودهی بیشتر از 100 میلیون دانه تیرهای کهنه را از البانیا خریده است. آخرین قرارداد با ارزش 300 میلیون دلار را شرکت AEY ماه انور با وزارت دفاع آمریکا امضا کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می گوید که وزارت دفاع آمریکا بعد درخواست های پی در پی این روزنامه درباره فعالیت شرکت بستن قرارداد با AEY را متوقف کرده است. فعالیت این شرکت حالا از طرف وزارت دفاع آمریکا و مقامات گمرک تفتیش می شده است. اما افرایم دیورولی گفته است که شرکت وی بر اساس قانون فعالیت دارد و هیچ قانون شکنی هم نکرده است. ایرژی کامینک خبرنگاری مجله جینز دیفنس ویکلی که دایر به خرید و فروش سلاح در کشورهای شوروی سابق نیز می نویسد، بر رادیوی آزادی گفت فروش سلاح‌های قدیمی در این کشورها کاری غیر معمولی نیست. با قول وی کشورهای کمونیستی سابق اروپا انبارهای عظیم سلاح‌های کهنه و قدیمی دارند و چون محوی آنها پول زیاد می‌خواهد، این کشورها سلاح‌های کهنه را به شرکت‌های می‌فروشند که آنها افغانستان و عراق و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و جنوب و شرقی آسیا را با سلاح تامین می‌کنند. با گفته او حکومت ها باید نظارت برند تا که شرکت های همکارشان دل صافانه وظیفه خود را اجرا کنند. ایرژی کامینگ میگوید تامین ارتش با سلاح های کارناشایم و کهنه جان سربازان از جمله سربازان ارتش افغانستان را زیر خطر میگذارد.
وقتی سلاح کهنه است نهایت خطرناک می شود. در بسیار حالت ها مثلا از تفنگ تیر انداخته نمی شود که این معنای کار ناشایان بودن را دارد. همچنین وی پیش از مولد خالی می شود و یا برعکس تیر می اندازد و یا در انبار ها می
تنکد.
ختم همکاری های وزارت دفاع آمریکا با یک شرکتی سلاح فروشی. و حالا بیایید از این همه موضوع های نظامی و سیاسی گذشته و یک آهنگ معرفی موزارت گوش کنیم شنونده عزیز.
یادواری ما از آهنگساز معروف استریاگی امروز به سبب نیست. شنونده عزیز، 27 مارد روز بین المللی تئاتر تجلیل شد. این جشن شروع از سال 1961 با تشبث پژوهشگاه بین المللی تئاتر مقرش در پاریس با جلب محفل های مختلف تئاتری در سراسر جهان تجلیل می شود. روبرت لیپاک یک مسئول این پژوهشگاه در پیام تبریکاتی اش گفته است در شرایط کنونی راه اصلی زنده نگه داشتن هنر تئاتر در استفاده نوترین وسایل تکنیکی اسباب و زبانهای نو می باشد.
او می گوید که تئاتر باید برای ترغیب همدیگر فهمی میان انسانها، گسترش حسن تفاهم در میان ملت و قومیت های مختلف خدمت کند تا که از چالش های امروزی مثل بیگانه ستیزی و نفرت نژادی جلوگیری به عمل آید. همکاری ما سلیم ایوبزاد با تفصیلات موضوع گزارش می دهد.
پژوهشگاه بین المللی تئاتر هر سال در 27 مارد در روز جهانی تئاتر به یکی از سرشناسترین نمایندگان این هنر حق پیامبری می دهد. این بار هنرمند معروف کانادایی لوبرت لپاش با استفاده از چنین حق و این فرصت گفت از فرضیه های گوناگون پیدایش تئاتر با او این روایت پسند است که در زمانهای قدیم چند نفر شب گرد گلخان نشسته بودند و یکی از آنها حادثه ای را حکایت میکرد و دیگران دیدند که سایه او در خرسنگ های اطراف جالب به نظر میرسد. این شخص نیز شگفتی همصحبتانش را دیده برخاست و قصه خود را با یاری سایه خود ادامه داد که گاه بزرگ میشد و گاه خرد و گاه کسی قوی را نشان میداد و گاه ضعیف، گاه فرمانده و گاه فرمانبر را. لپاش با این روایت تئاتر را به آتش تشبیه داد که هم اندیشه و هم ابزار است. سپس او چراغ و نور پردازان امروزه تئاتر را نیز به آن گلخن ابتدایی مانند کرد و گفت نور و زبان تئاتر باید فناوری های نو را کنار بگیرد و شکل های تازه پیدا کند. عین همین عقیده را هنرپیشگان تئاتر تاجیک نیز در میان گذاشتند، ولی افسودند تئاتر تاجیکستان در بند کهنه‌گرایی و محافظه‌کاری وامانده است. تبیاس بیانکونه دبیر کل پژوهشگاه بین المللی تئاتر مربوط به یونسکو در پاریس میگوید برای چنین پیشرفت باید از محدوده های خود بیرون شد و به عالم اطراف نگریست و تبادل تجربه کرد. و همکاری های این سازمان و ارمنستان را خیلی باثمر می نامد و اظهار تاسف می کند که با تاجیکستان پیوندی ندارد.
We have no contact with the theater world there, and if theater people who are interested.
جناب بیانکونه می گوید اگر دست‌اندرکاران تئاتر در تاجیکستان با او در تماس شوند و در تشکیل مرکز ملی در دوشنبه به آنها کمک می کند و همچنین در آموزش و رشد هنری تئاتری تاجیک و تبلیغ دستاوردهای آن در خارج نیز. در محدوده شوروی پیشین نیز همکاری های تئاتری در 15 سال اخیر با مشکل روبرو بوده است. سفر تئاترهای تاجیک به خارج و تئاترهای خارجی به تاجیکستان احیانا اتفاق می افتد. تنها امسال پایه‌گذاران جشنواره نقاب زرین روسیه تصمیم گرفتند که کشورهای مشترک المنافع را به جشنواره خود دعوت کنند. سویتلانا میتینا مسئول جشنواره در مسکو امیدوار است که هنرپیشگان تاجیک در این محفل شرکت خواهند کرد. خانمی میتینا اقرار میکند که پیمندها نه چندان روبرو هند و این ارزوی آنهاست که معاشرت و معامله بیشتری در میان باشد و با وجود مشکلات سیاسی یا روابط گوناگونی بین دولتها این پیوندها تقویت یافته به پیشرفت هنری تئاتری کمک کند.
تجلیل روزی بین المللی تئاتر گزارش سلیمی ابزود را شنیدید. ببینید عبدالقیوم در شرایطی که فرهنگ تئاتر در سراسر جهان با گونه‌های مختلف رشد و توسعه می‌یابد وقتی ژانرهای نوی هنری تئاتری را می‌شود در اروپا و آمریکا مشاهده کرد و مردم برای تماشای این نمایشنامه‌ها صدها دلار پرداخت می‌کنند در تاجیکستان تئاترها در حال ناگوار قرار دارند.
بله خیرامون، مسئله نبود مبلغ برای پشتیبانی تئاترها که مهمترین مشکل این ساحه ارزیابی می شود و فرهنگ مردم هم مستقیما تاثیر کرده است که نسل جوانش با این فرهنگ اصلا آشنایی کم دارد. شوروی یادم هست که مکتب بچه ها را سرجمانه حتما ماه یک دو بار حتما برای تماشای تئاتر، برای تماشای اپرا یا دراما یا مضحکه نو می بردند. حالا همین عنعنه اجباری هم دیگر نمانده است. همکاری ما سیاف میزراب در صحبت با هنرمندان تاجیک این موضوع را در میان گذاشت که حالا گزارش او را می شنویم.
تئاتر تاجیک تاریخ 80 ساله دارد، ولی دستاوردهای چشم رستری آن بعد دوران شوروی راست می آید. صحنه های اتیلا شاهلیر و ادیپی سافوکل از ارجمندترین دستاوردهای تئاتر تاجیک محسوب می روند که به فهرست بزرگترین نمایشنامه های معروف شامل شدند و به تئاتر تاجیک شهرت جهانی آوردند. در تاجیکستان 17 تئاتر کسبی و بیش از 40 تئاتر خلقی یا غیر کسبی فعال است که به اطلاع خود هنرمندان تالارهای آنها خالی است. تئاتر تاجیک بیننده خود را از دست داده است. این هم در حال است که به اطلاع صنعتشناسان یکی از مهمترین کاستگی در کار تئاتر از زمانه قفا ماندنی آن است. نورالله عبدالله دراماتورگ و کارگردان شناخته شده میگوید تئاتر تاجیک متاسف در همان صحنه های شکسپیر و سافوکل و غنی عبدالله درمان و با تماشابین نو چیز دیدنی پیشکش نکرد. مهمترین کمبود صحنه تاجیک به اطلاع آقای عبدالله این است که تئاتر از فناوری های جدید اینترنت تلویزیون استفاده نبرد و بر افکت های صحنوی نافزود.
خطای اولین در نظر من این است که ما بعد پیدا شدن تلویزیون، کینو تئاترها، اینترنت او را به نظر نگیریم. خیلی قفا ماندیم.
نورالله عبدالله بود هنرمند تاجیک که می گفت فرهنگ تئاتری بدون فناوری جدید بوده نمی تواند. از سوی دیگر مزد معاش ناچیز تروپای تئاتری را پیر کرد. صنعتشناسان می گویند در طول 20 سال اخیر تقریبا هنرمند جوان با تئاترهای مضافات به کار نرفته است. در تئاتر کسبی کلاب هنرمندان زیر 80 سال تا هنوز نقش جوان را می بازند. تروپای پیر با پیر شدن رپرتوار تئاترها آورد. عیسی عبدالرشید و هنرمند و کارگردان تاجیک میگوید نمایشنامه هایی را که در آن فوج جوانان بیشتر باشد تئاترهای کسبی عمدن به صحنه نمیگذارند، زیرا هنرمند جوان ندارند. به این ترتیب نه تنها رپرتوار و تروپا که محتوای تئاترهای تاجیک پیر شده است، تا هنوز در تئاترها نمایشنامه‌های طنز بر ثروتمندان رایج است، با مثل بوی و بطرک غنی عبدالله که دیگر بیننده جوان نمی‌فهمد که چرا ثروتمند شدن کمالیت سهو است. در تاجیکستان 3 تئاتر برای خردسالان، 2 تئاتر لختک متناسبان در دوشنبه و چکالوفسک و 1 تئاتر تماشابین جوان در شهر خوجند فعالند، ولی با علت نبود فناوری جدید افکت های صحنوی پیراتکنیکا و آرایش نوترین کودکان با 1 سومونی با تالارهای آنها نمی روند، ولی برای 1 ساعت بازی در اینترنت تا 10 سومونی خرج میکنند. و اما تئاتر تاجیک بر تریت اصلی خود مربی بودن و مبارزه علیه ملتگرایی را از دست رها نکرد. تئاتر تاجیک با دست جمعی تنها در سال پر 70 نمایشنامه را به صحنه گذاشته است که در آنها عدالت، هومانیسم و انسان دوستی را بر فاشیسم، نجات پرستی و عداوت ترجیح داده است. سیاف میزراب، رادیو آزادی، دوشنبه.
زمنان امروز در ساعت دویومی مجله شامگاهی یعنی بعد 10 دقیقه شنونده عزیز نشینوی گفتاری فرهنگ و اندیشه را گوش کنید که با موضوع تئاتر بخشیده شده است. باید گفت که با وجودی مشکلات دامنگیری تئاترهای تاجیک گاهگاه به هنرمندان ما دست می‌دهد در دانشگاه‌ها و تئاترهای با نفوذ جهانی تجربه بگیرند. یکی از آنها اپرا سرا رستم دولایف است که در ایتالیا تحصیل کرده بعضن با معروف‌ترین آوازخوان‌های اپرا هنرنمایی می‌کند. در یکی از مصاحبه‌هایش با رادیوی آزادی رستم دولایف پاره از اپرای ریگولتا را به شنونده ما تقدیم کرد.
لا دونا ایمابیله کوال پیومان وینتو موتا دا چنتو ایدی پنسیرو سمپره اون ایمابیله لجادرو ویزو in pianto, in riso e menzonero. La donna è mobile, quasi più un malvento, muta d'accento e di pensier,
با سپاس به هنرمند شناخته تاجیک رستم دولایف، بار دیگر هنرمندان و کارمندان تئاتر را در تاجیکستان با عید کسبی‌شان تبریک میکنیم. مجله شامگاهی ما ادامه می‌یابد. مقامات تاجیکستان برای تحقیق رویدادهای اخیر بدخشان که از ماجرای میانی گروه از اهالی ناحیه راشقلعه و کارمندان انتظامی شروع شده بعداً به نمایش‌های اعتراضی مبدل گشته است، کمیسیون ویژه را به خورخ فرستاد. این رویدادها تقریبا در دوام یک ماه اخیر مشاهده شده، بسیاری ها از احتمال سرزدن ناآرامی ها در این ولایت کوهی در هراس مانده است.
اما تحلیلگران و بعضی ساکنان محلی میگویند که در پس این همه ماجراها نارضایتی اکثر مردم است، فساد گسترش یابنده و نبودی کار در ولایت میباشد. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهر خورخ درباره نخستین تحقیقات کمیسیون دولتی چنین گزارش میدهد.
یک هیئت حکومتی در رأس عضو شورای امنیت کشور اکرم امانوف و مقصد تحقیق حوادث ناحیه روشقلعه که به زن و زنی بین کارمندان دادستانی و ساکنان محل و به دنبال آن تجمع تعدادی از مردم عمدتاً تاجران در نزد بنای مقامات ولایتی گردید به مرکز استان بدخشان آمده است. رسانه‌های خبری محلی تا به حال عایده هدف سفر این کمیسیون اطلاع نشر نکردند. در همین حال طوری معلوم شد اعضای این کمیسیون به ناحیه روشقلعه سفر نموده، در آنجا و در خورخ با برخی از افراد که در این حادثه شرکت کردند صحبت انجام دادند. طالب بیانبیکوف سردار یک شعبه قسم مرزبانی در خورخ بر رادیو آزادی گفت که امروز اعضای کمیسیون با وی باعث شهیده اودسا در روشقلعه صحبت نموده، وی با آنها با ترتیب دادن سند سلاحی را که از دست کارمندان دادستانی گرفته شده بود سپریده است. وی گفت تسلیم سلاح افتمات کلاشنکوف در حضور معاون اول دادستان کل آقای دادابایف به وقوع پیوسته است. طالب بیانبیکوف اظهار داشت که با صادر شدن بدرفتاری از جانب کارمندان دادستانی نسبت افراد محلی در ناحیه روشقلعه و بروز تنش بین آنها و قبلا به افراد مسئول در ریاست امور داخله و دادستانی ولایتی مراجعه کرده است. معاون دادستانی برای سنجش اسناد صاحب کاران فرستادن گروه را تایید، اما از موجودیت سلاح در دستشان اظهار بیخبری کرده است. طالب بیانبیکوف اظهار داشت به طور فوری واکنش نشان ندادن مقامات و مراجعات تکراری ساکنان عاید رفتار غیرقانونی کارمندان دادستانی در مورد کوشش رشوت ستانی و تعدید بوسلو با آن او و را مجبور ساخته است بدون سلو برای فهمیدن وضع او زمین نوعی روشقله شود و بدون زیراوری سلو را از کارمندان دادستانی کشیده گیرد. این در اول است که دادستان ولایت رشید گلمشویف قبلا در صحبت با خبرنگاران بر رشوت ستانی دست زدن کارمندان دادستانی را رد نموده گفت که آنها در دایره وکالت رفتار کردند و از او داشت نسبت دو نفر ساکنان شهر خورق طالب بیان بیکوف و محکم لشکاروف که بلتوکوب کارمندان دادستانی گمان بردانسته می شوند پرونده جنایی باز شده است. اما طالب بیان بیکوف می گوید روشقلعه نوعی آسوده ترین ولایت بوده، مردم آن بیشتر از هر منطقه بدخشان با عیوت دشوار اجتماعی روبرو هستند و انگامی گذرانیدن ری در آنجا کارمندان دادستانی به سلاح احتیاج نداشتند. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، بدخشان.
شروع کار کمیسیون ویژه حکومت تاجیکستان برای تحقیق حادثه اخیر ولایت بدخشان و با همین مطلب میرسیم به پایان ساعت اول مجله شامگاهی. بعد چند لحظه تازه ترین خبرهای ساعت مجله های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش تقدیم شما میشود.
و من عبدالقیم قیومزاد و همکارم خرامان بقازاده بعد ساعت دیگر با نشر نهایی مجله شامگاهی وارد استودیو خواهیم شد. با رادیوی آزادی باشید.
از اون روز که از من رمیدی دم خوش روز و آسایش ندیدم، تو رفتی من آن قصه ها را به خونا به دل زارم کشیدم، تو رفتی من آن قصه ها را به خونا به دل زارم کشیدم. ببخشا عزیزم خطا کردم، ببخشا تو را از تو جدا کردم، ببخشا عزیزم خطا کردم، ببخشا و عشقت چه پا کردم.